شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
انشاءالله که جناب عالی و خانواده محترم خوب و سلامتی.
سپاسگزارم، انشاءالله که سلامتی و شادکامی مردم ایران و همه مردم دنیا باشه.
انشاءالله. آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول طور خلاصه با وضعیت سنجی این هفته ایران بپردازیم و بعد زودتر به اون بحث اصلیمون بپردازیم.
عرض کنم به شما سه امر رو بهش میپردازیم و در آغاز هم شروع میکنم از این واقعیت که هزینه های نظامی در جهان در طول 10 سال اخیر 45% افزایش پیدا کرده و اینجا دیگه اون دوران جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی هم نیست. 45% از این هزینه نظامی دنیا رو هزینه نظامی امریکاست و میگوید که در سال گذشته هزینه های نظامی دنیا 1339 میلیارد دلار شده. حالا شما حساب بکنید که اگر همین پول رو خرج بهبود کشت و کار کرده بودن در 5 قاره روی زمین، حالا 1 میلیارد به پروژه های دنیا اضافه نمی شد. از سوی و از سوی دیگر خود این امر که هزینه های نظامی اینسان افزایش پیدا می کند در دنیا، حاکی از این است که جامعه ها بیش از پیش در خشونت فرو می روند و اون اندیشه راهنما در جامعه های بشری خشونت رو نه تنها از ارزش نمی اندازند که به عکس در زندگی روزمره انسان ها ارزش عبر کردن. بلا این افزایش هزینه های نظامی در دنیا هیچ گونه توجیهی ندارد، غیر از این که البته این از برکت وجود رژیم ایران و امثال آقای بن لادن و آقای بوش و اولمرت و ما به قول اون نظریه ساز هانتینگتون،
بله
ما وارد جنگ تمدن ها هم شدیم و این توجیه میکنه افزایش هزینه های نظامی در جهان. همین که بگذاریم، آقای بوش وارد اروپا شده، میگوید خب سفر خداحافظی است و این که دو تا مسئله هم این بزرگوار آورده با اروپایی ها طرح بکنه که مسئله اول ایران است و این که باید ایران رو تحریم ایران رو جدی کرد و فشار به ایران رو افزایش داد به طور به ترتیبی که ایران نتواند غنی‌سازی اتمی رو ادامه بدهد. از جمله به طور مشخص پیشنهاد ایشون به این که اروپایی ها این است که بانک های ایرانی رو از هر گونه معامله با بانک های ایرانی تحریم کنند و مسئله دومش هم این که اروپایی ها در افغانستان بیشتر متعهد بشوند از لحاظ نظامی. همزمان با این در قلمروی اتم شورای حکام به جلسات خودش در 6 ژوئن پایان داده، بدون اینکه به قول این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ روشنی از ایران به سوالهای آژانس دریافت کرده باشه و گوید که آژانس گفته است که آژانس میگوید که ایران گفته که جواباش داده از لحاظ ایران مسئله مخدومه. پس این آمدن آقای بوش و این هم شورای حکام هم که تصمیمی نگرفته، ایران هم که جوابی نداده، در اسرائیل آقای موفاز که وزیر حکومت آقای اولمرت هست، ایشان گفته است که اسرائیل ناگزیر می شود و با ایران وارد جنگ می شود. اما دفتر نخست وزیر اسرائیل از این موضع‌گیری وزیر خود فاصله گرفته. با این حال که می‌دونیم آقای اولمرت به امریکا رفته است که در اونجا مسئله ایران رو و تشدید فشار به ایران رو مسئله عمومی بکنه که به ترتیب دیگه هر دو نامزد ریاست جمهوری ناگزیر باشن که این مسئله رو جز مسائل اول مبارزات انتخاباتی قرار بدن.
بله.
بیشتر از آقای اولمرت آقای احمدی نژاد موفق انصافن، آقای خامنه ای، این دوتا موفقن که همه این که اون آقای البرادعی زحمت کشته بود که این قضیه بحران اتمی رو تخفیف بده و بلکه حل کنه، خیر این دوتا این مسئله ایران رو تبدیل کردن با به مسئله ای از مسائل اول در انتخابات ریاست جمهوری امریکا.
آیا حتی در رابطه با این فرمایشات آقای مفاز هم میگویند که ایشون از کسانی هستند که چشم دارن که جانشین آقای اولمرت بشن؟
بله،
قبلا صحبت شده بود مسئله ایران، یعنی واقعا ایران شده مثل گوشت قربونی، هر کسی هر جا میرسه یه تیکه ازش میکنه و یه چیزی.
بله، متاسفانه اینا کاری کردن که هر کسی بخواد در هر کشوری اعتباری کسب بکنه باید که از ایران مایه بگذاره.
بله.
میخواد نخست وزیر اسرائیل بشه میگه من بم میزنم به ایران، یکی میخواد رئیس جمهور امریکا باشه میگه بم 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 بم. عرض کنم به شما این اروپایی هم حالا بم 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 نمیگن و اگه میدونن زورش ندارن، ولی انواع تهدیدها رو میکنن. اونایی که میتونن اقتصاد و این چیزها رو تهدید میکنن، بقیه هم میگن که اگر ایران چنین چنان نکنه خب امریکا و اسرائیل ناچار میشوند به ایران حمله بکنن، یعنی ما چراغ سبز میدیم که اونا این کار رو بکنن.
بله.
خوششون هم میدیم. بله، اینها کاری کردن که در بهترین موقعیت هایی که وطن ما پیدا کرده به جای که از این موقعیت استفاده کنه، رشد کنه، کشور توانایی بشود و نقشی پیدا کنه در تحول منطقه و جهان، خود دور تا دور محاصره است از قوای نظامی و حالا وارد میشیم به مسئله بعدی، مسئله عراق و قراردادی که امریکا و عراق در حال گفتگو هستند که موجب نگرانی رژیم ایران شده. دور تا دور ایران قوای نظامی در حال آماده است. امروز لوموند یک نقشه از محل های استقرار قوای امریکا در عراق منتشر کرده، همه به طرف ایرانه. از اون مرزهای سوریه و عرض کنم به شما عربستان هیچ کسی نیست. اینجا این بره اون بر که عرض کنم افغانستان آسیای میانه هم که پایگاه ها درست کرده، در خلیج فارس هم که به جای یکی دو ناوگان بردون جک اتمی هم هستن. عرض کنم به شما اما راضی به این سفر آقای مالکی به تهران و گفتگاهی که در اونجا انجام داده. اول به بدونیم به این که امریکا میخواد یک قراردادی رو به عراق تحمیل کنه که بنابر اون عراق 56 پایگاه نظامی در عراق داشته باشه، یک قوای امریکا مختار باشن برای تحقیق و توقیف عناصری که امنیت عراق رو مختل می کنند بدون مراجعه به حکومت عراق، مسئولیت قضایی هم داشته باشن و مدت نامحدود هم اونجا بمانن. عملا یعنی که خلاصه عراق بشود جز متصرفات امریکا و خب اون قرارداد نفتی رو هم اگر بتونن تحمیل بکنن دیگه بشود کامل. مثلا عراق یکی از ایالات امریکا نمیشه برای اینکه اون حقوق رو پیدا نمیکنه، ولی از لحاظ خورد و برد بله این محلی میشود که امریکا دیگه خب مقداری هم مورد اونجا خرج کرده و خونه امریکایی هم در اونجا ریخته شده، پس باید حتی خورد و برد داره،
یعنی مستعمره کامل میشه،
مستعمره بدتر از مستعمره. حالا باز مستعمره هم یه حقوق چیزایی داره. آقای مالکی رفته تهران و در اونجا گفته است که من اطمینان میدم عراق پایگاه حمله به ایران نمیشود و از ایران هم خواسته متقابلا اونها هم همکاری میکنند در امنیت عراق و میگوید این که این استقرار امنیت در عراق بدون همکاری دو کشور میسر انجام نمیدید. و در خود عراق هم یک مقاومت روزافزونی با این قراردادی که امریکا میخواد تعمیل بکنه مشاهده میشود، به طوری که لوموند نوشته است اون نمایندگان شیعه در مجلس عراق مخالفند با این قرارداد و میگویند این که امریکا بنابر مصدقه 2004 شورای امنیت قوای خودش رو در عراق نگه داشته به مدتش سر میدود ظاهرا همین با پایان حکومت آقای بوش و معنای این قرارداد این است که حالا این دفعه خود ما بیایم و تصویب بکنیم که کشور ما به تصرف امریکا در بیاد. آقای مالکی به ایران به اصطلاح رژیم ایران اطمینان میدهد که توافق با امریکا زیانی برای ایران ندارد. اما خوب اطمینانشون چه قیمت داره وقتی که یه قدرت جهانی 56 پایگاه در عراق ایجاد میکنه، غالب اونها هم در مرزهای ایران. البته من گفتم 56.
بله.
نه مک کلچی واشنگتن.
بله.
در واشنگتنش میگوید 58. بله. خب این مثلای تجربی نیست که یه بی اختیاری میدهد راجع به ارتشی که بنا اگر قرارداد تصویب بشود بنابر اون قرارداد اصلا سوال نمی کنه از حکومت در آقا که چی میخواد بکنه چی نمیخواد بکنه. حالا این لپتو پیش آقای خامنه ای، این آقای مالکی، آقای خامنه ای هم در اون گفته است که هشدار داده راجع به همچه قرار دادی، گفته است که مشکل اصلی عراق، عرض کنم به حضور شما، همین اشغال عراق است توسط قوای امریکا و ادامه این اشغال مشکل رو افزون خواهد کرد. در واقع نگرانی رژیم رو اظهار کرده از این حضور. خب این راجع به خارج. مختصر هم راجع به داخل بگیم. عرض کنم به شما، دابا شما هم شنیدید که اونهایی که در ایران به انترنت دسترسی دارن یا حتی به مشیار که ندارن، اینکه برمیشه در تلویزیون ایران هم گفته شده، این سخنرانی آقای دکتر پالیزدار
بله
و ایشون از طرفدارای آقای احمدی نژاد است، به ترتیبی که خود او در این سخنرانی خود رو معرفی میکنه و تعریف و تمجیدی که از اون میکنه و عرض کنم مفتدای یک طرف رو عرض کنم افشا میکنه و طرف دیگر رو که طرف آقای احمدی نژاد مثل آقای مصباحی عزیزی، مثل آقای جنتی، مثل خود آقای احمدی نژاد و کسوکارش، اینها رو حتی بعضی هاشون آب توبه هم سرشون میرجه، معلوم میکنه که یک جنگ درون رژیم، درون مافیاها جنگ مغلوبه شده. دیگه وضعیت نیست که سابق نیست که اشاره باشه و فلان باشه، نه خیلی با اسم رست. میگوید در این سخنرانی ایشون از 44 نفر عنوان مفسدان و 9 روحانی اسم برده. معروف ترین نشون که گویایی داره توضیح میده اطلاعات دیگری که الان عرض خواهم کرد، عبارتند از آقای امامی کاشانی که این آقا امام جمعه از امام جمعه های تهران است، الان نمیدونم که عضو شورای نگهبان هم هست ولی متکی بود، آقای محمد یزدی است، وزیر رئیس سابق قضاییه، آقای ناطق نوری رئیس سابق مجلس و مشاور آقای رهبر، آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده اوش، آقای اشکر اولادی و دار و دسته اوش، آقای واعظ طبسی، و عرض کنم که ما هفتم مافیای شکر در اینجا میگوید یکی از مثلا متصدی های این مافیا شخصی به اسم آقای مدلل، داماد یکی از علمای اعلام، که چون مشهور است اینکه آقای مکارم شیرازی خانواده او در این مافیای شکر رو در اختیار دارن، که از علمای اعلام ناچار اون میشود، نه آقای مصباحی یزدی که طرفدار آقای احمدی نژاد.
بله.
نفر دوم هم میگه آقای محمد رضا یوسفی. اینا میگه وقتی پرونده تشکیل شد و باش شد و اینها 700 میلیارد تومان به حساب دولت ریختن و پرونده مختومه شد. حالا خود رو میگه ببین چه خردبر بیه که 700 میلیارد تومان میریزن به حساب دولت. و بالاخره هشتم آقای شهرام جزایری، اینا اسامی که برده در این توی متنی که در اختیار ما این اسامی هست، اون بقیه هم نیست، اما اینا همه یه دست هست. یه طرف بنابرای یک اطلاع دیگری، آقای ناطق نوری نزد آقای خامنه‌ای رفته که این آقا داره اصلا رژیم که هیچی کشور رو باد میده، آقای احمدی نژاد، این وضعیت گران و این تحریکاتی که میکند و این ناتوانی که در اداره کشور دارد و این اطلاع میگوید که خود آقای خامنه ای قبل از حکومت شروع کنه، این آقای خامنه ای شروع میکنه که این چرا اینجوری عذاب در آمد، چرا این کارا رو میکنه. بنابر همون اطلاع آقای ناطق نوری و آقای هاشمی رفسنجانی و همین هیئت مؤتلفه، اینها در همکاری هستند برای اینکه نگذارن این آقای احمدی نژاد باید بار دوم به ریاست جمهوری برسد. اگر بتوانن آقای علی اکبر ولایتی، اگر نشد این آقای علی لاریجانی رو بلکه رئیس جمهور کنن. خب این واکنش نسبت به این افشا کردن این فتاک ها در واقع واکنشی است به اون گونه فعالیت ها.
بله.
مثلا اون فعالی ندانه که این هدف از این افشا کردن چیست. چون خیلی مدت بود که این آقای احمدی نژاد دائم میگفت مافیاها و فلان و هی میگفتن اسم ببره، میگفت چی تو جیبم و اسم نمیبرد و حالا میگم به فرمادین هم اسم و اسم رفت. اما تو حالا چرا؟ به لحاظ این که حالا وضعیت پیش آمده که این مجلس هشتم تشکیل شده، وضعیت آقای خامنه ای خوب نیست، گرانی بیداد میکند در خطر ارز کنم به شما
حمله نظامی رو
این وجود داره، هم از خارج وجود داره و این که وضعیت آقای احمدی نژاد متزلزل از باید یک مثلا حمله جانانه بکنه و این مافیای طرفدار او این رقیباش رو عقب بنشونه که این حمله به این صورت انجام میده. ارز کنم اما طرف مقابل هم بیکار ننشست ها، او هم یک مورد افشا کرده مبالغی که به خزانه دولت از درآمد نفت ریخته نشده که عبارت باشد از 32 میلیارد دلار. مختصر مفید. به این طرف دو طرف مشغولن با مثلا فرونده هایی که از هم دارن این وارد عمل شدند و یکدیگر رو افشا میکنند. یک شباهتی داره با وضعیتی که در دوره شاه بود که به اصطلاح گرایش امریکایی فراماسون های انگلیسی رو افشا کرد، به جل کتاب آقای اسماعیل رحیم باشه. بعد ماسون های طرفدار انگلیس هم ماسون های امریکایی رو افشا کرد، نتیجه جمعشون شد بی اعتبار و یکی از عوامل مهم جنبش عمومی مردم ایران شد برای اینکه به اون رژیم استبدادی پایان بده. حالا هم با این گفتگوی مختصر نسبت به وضعیت کشور و اینکه چرا این افشاگری ها انجام میگیرد، مثلا از جمله این نکات هم تا این سرسان هم بگم که این شخص گفته که روزانه 100 تن مواد مخدر در ایران توزیع می شود که در واقع ضرب دستی 65 بکنید می شود 36500 تن و اون مدعی است که 18000 میلیارد تومان کسانی که این مواد مخدر رو در اختیار دارن، البته در دولت هم مقامات محکمی دارن، مراجع مستحکمی دارن که بونها امکان میده که روزانه 100 تن مواد مخدر در ایران توزیع بکنن. اینها مثلا اینقدر پول به جیب میزنن از این نمر مواد مخدر. حالا اون طرف های مقابل اینها هم گفتن که این همچه مقدار مواد مخدر در افغانستان تولید نمی شود که این مقدارش در ایران توزیع بشود. او هم گفته من رفتم که به اصطلاح توضیح بدم راجع به این مثلا به اون تلویزیون بهشون گفته که دستور اینه که سنبل کن.
بله
بلال سوال من از افراد سپاه باستار، بسیج، نیروهای انتظامی اینه که شما از خودتون نمی پرسید شما چه سهمی در این خرد و برد دارید؟ یه در کمی از سران سپاه جز این مافیا ها هستن صحیح. اما بقیه چه سهمی دارید در این خرد و برد؟ چه افتخاری هست برای شما که وسیله این خرد و برد می شوید، این فسادهای گسترده می شوید، این وضعیت کشور می شوید و این موقعیت های خوب کشور رو می سوزونید؟ به دست شما می سوزنم در واقع مسئولیت با شماست. واقعا چی سودی دارید؟ چجوری توجیه می کنید در خدمت چنین رژیمی موندن رو؟ اینا دیگه در چیزهایی که در خود اون رژیم افشا می شود. اگر شما به این سوال وجدانن توانستید جوابی پیدا کنید بسیار خوب، اما از من بشنوید وجدانن نمیتوانید مصلحت و این چیزا را هم وسیله کنید برای توجیه اینکه فعلا حقیقت رو دل کنید به مصلحت بچسبید. این چسبیدن به مصلحت هم در واقع جز اینکه شما را عمله این فساد گسترده بکند نتیجه دیگری به بار نمی‌آورد. همین مقداری که این آقا آمده در دانشگاه همدان گفته شما خودتون ضرب و تقسیم کنید ببینید سر به کجا می‌ریزه این فساد می‌زنه به این فساد. و اگر شما ستون پایه این استبداد نبودید این فساد ممکن بود؟ اگر بود بسیار فرقی میشه، اما اگر نبود که نبود نمیتوانست باشه. و وقت خودتون بپرسید چرا سلام مجانی ایزوم کشید شدید برای وطن خودتون رو به جهنم فساد تبدیل کنید؟ همین